أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دوم برای اینکه مختصای قاعده عام در موارد تبدل اشتها اجزا هست، نه عدم الاجزا، و چیزی که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده در رساله اجتهاد و تقلید ایشون و در تعلیقه مکاسب در این بحث که اختلاف متعاقدان اجتهادن و تقلیدن فی شروط ثیقه، خب در اونجا چیه؟ در تعلیقه مکاسب جلد اول صفحه 295 و 296 در اون رساله اجتهاد و تقلید در ضمن این کتاب بحوثون پل اصول اومده، یه قسمتش در صفحه 13 رساله اجتهاد و تقلید و قسمت دیگر هم در صفحه 32 قسمت مربوط به اعمال خود مجتهد در صفحه 13، اون قسمتی که مربوط به اعمال مقلد هست در موارد عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر، عدول از میت به حی، اون قسمت در صفحه 32 اون رساله اجتهاد و تقلید اومده. در حاصل فرمایش مرحوم اصفهانی، همانطور که مرحوم آقای پوری توضیح دادن در تنویع، اینی که در احکام وضعیه در حقیقت به دو دلیل مقتضای قاعده اجزا هست و در احکام تکلیفیه به یک دلیل. البته اونجی که مرحوم از کلام مرحوم اصفهانی به صراحت هم استفاده میشه اینی که در احکام تکلیفیه که قائل به اجزا هستن به خاطر وجهی که ذکر شده و اشاره هم میشود، در احکام تکلیفیه نسبت به اعمال سابقه از عامی و مقلد قائل به اجزا هستند، نه اعمال سابقه خود مجتهد. و در قسمت حکم وضعی هم که اجزا را تقریب می فرمایند، در قسمت حکم وضعی هم که اجزا را تقریب می فرمایند بر اساس مبنای جعل حکم مماثل در حجیت امارات هست، نه بر اساس مبانی دیگر مثل جعل منجزیت و معذریت یا جعل طریقیت که مبنای مرحوم نائی می باشه. روی بعضی از مبانی هست و در مجموع پس اینطور میشه که در احکام وضعیه بنابر مبنای جعل حکم مماثل قائل به اجزا هستند، در احکام قائل به اجزا هستند چه نسبت به خود مجتهد و چه نسبت به اعمال عامی، ولی در احکام تکلیفیه قائل به این هستن که مقتضای قاعده اجزا هست به نسبت به اعمال سابقه عامی، نه اعمال سابقه خود مجتهد. این حاصل فرمایش مرحوم اصفهانی در قسمت مدعا اینه، چون ایشون بله در همون مثاله اجتهاد و تقلید در این بحث که آیا در موارد تبدل رأی برای مجتهد آثار اجتهاد سابق نقض می شود یا نقض نمی شود، اونجا فرمودن که بله اونجا فرمودن که حکم به نقض آثار، حق اینه که حکم به نقض آثار بکنیم، یعنی لزوم و تدارک. در ادامه فرمودن هذا کلها کلهو فی الواجبات مطلقا و اما فی العقود و الایغاءات، در همون بحثی که مربوط به تبدل رأی خود مجتهد هست نسبت به اعمال خود مجتهد، بعد از اینکه توضیح دادن و تقریب کردن انتقاض و لزوم انتقاض آثار، یعنی همون لزوم اعادا تدارک و عدم الاجزارا، فرمودن و اما فی العقود و الایغاءات یمکن ان یقال، که نه اینجا حکم بنابر مبنای جعل حکم مماثل، بنابر مبنای جعل حکم مماثل حکم به اجزا می شود، کشف خلافی در اینجا در کار نیست. در احکام وضعیه بنابر مبنای جعل حکم مماثل کشف خلافی در کار نیست، چون وضعیات شرعیه و عرفیه من الملکیه و زوجیه و شبه ها حیث و انها علا ما حققناها فی الاصول اعتبارات خاصه من الشرع و العرف لمثال قائم بما یسما بالاسباب، مصلحت در خود اون عقد، نه اینکه مصلحت در نفس اعتباره، چون مصلحت در نفس اعتبار هست خلاف کشف خلاف لها، در این احکام وضعیه کشف خلافی در کار نیست. از حقیقت الاعتبار به سبب کون العقد الفارسی الذي قامت الحجه على سببیتی ذو مصلحه و لیست المصلحه المذکوره استیفائیتان، این مصلحت مصلحتی نیست که قابل استیفا باشه که در واجبات از این قبیل تا امکان داشته باشه که این گفته بشه به این که اگر اجتهاد جدید میگوید که مصلحت در مصلحت مثلا در عقد عربی هست، اون عقد فارسی که مصلحت را استیفا نکرده پس باید عقد عربی ایجاد بشه، این در این موارد مصلحت در غیر اعتبار نیست که قابل استیفای برای مکلف باشد. لیست المصلحت المذکوره استیفائیت حتی یقال ان مصلحت الواقع باقیت علی حالها و ان مصلحت المعدا غیر مبدلیه. بعد دوین حساب در نتیجه گیری اینطور فرمودم فتحویر ان الحجیه امکان به معنا تمجید الواقع یجب نقض و آثار الوقای سابقه فل عبادات و المعاملات و امکان به معنا جعل الحکم المماثل وجب نقض ایزن فل عبادات دون المعاملات. پس این که در وضعیات ایشون قائل به اجزا هستن، بنابراین که اعتبار اماره از باب جعل حکم مماثل باشد، نه علا جمیع مبانی. بعد این را در بله اون صفحه دوازده این فرمودم. بعد به بحث تقلید که میرسم، آیا اعمال سابقهی که شخص از مجتهد اول تقلید کرده و اعمال را بر اساس اجتهاد او انجام داده و بعد رجوع کرده است به مجتهد دوم که حی هست، از عدول از میت به حی، یا عدول از حی به حی آخر، به خاطر اینکه اعلم هست در این موارد آیا آثار آن آثار بقای سابقه به تبدل نقض می شود یا نقض نمی شود. ایشون فرمودن که نه، این نقض اینجا بله حکم به نقض نمی شود، بله حکم به نقض در اینجا نمی شود، به خاطر اینکه ولو اینجا به حسب نظر جدید فتوا مفاد فتوا حکم از اول هم هست، ولی این فتوای متأخر حجیت ندارد مگر نسبت به همون اعمالی که بعد از اون بخواهد صادر بشه از مکلف، و الا نسبت به قبل این صلاحیت ندارد، برخلاف اجتهاد دوم برای مجتهد نسبت به اعمال سابقه خودش. اونجا هم توضیح می‌فرمودن که نکته این که ما در بله در اعمال در اجتهاد ثانی مجتهد، اجتهاد ثانی خود مجتهد بالاضافه الى اعمال سابقه در اونجا قائل به عدم اجزا شدیم، نکتهش این نیست که مفاد اجتهاد ثانی مطلق هست لقای سابقه رو هم میگیرد، نکتهش این نیست که اگه این بود خب اشکال میشد در عامی هم که به فتوای مجتهد دوم رجوع میکنه، فتوای مجتهد دوم مفادش اطلاق داره، اعمال سابقه رو هم میگیره، چون فتوای مجتهد دوم هم بیان حکم شریعت من اول الامر، نه اینکه از حالا باشه. این بله ملاک عدم اجزا و نقض آثار اطلاق فقط نیست تا شما نقض بکنید که در اینجا هست، بلکه فرض اونی که ملاک می شود برای نقض آثار، اونی که ملاک می شود برای نقض آثار اینی که این حجت جدید حجت از قبل باشه، اصل حجیتش از قبل باشه، ولو تنجز حجیت فیما بعد اتفاق بیفتد ولی اصل حجیت از قبل باشه. در تبدل رأی مجتهد به نسبت به اعمال خودش این رأی، این خبری که مستند فتوای دوم او بود، این خبر حجت از قبل هست، ولو تنجز حجیت فیما بعد باشه ولی حجیت از قبله. ولی در مورد عدول از یک مجتهد به مجتهد دوم، فتوای مجتهد دوم میخواهد حجت بشه، فتوا از وقت اصل حجیتش از زمان رجوع به عامی به او هست، نه اینکه از قبل هم حجت بوده، و در فتوا حجیت از قبل وجود نداره، حجیت از زمان تحققش هست. ولی در اون خبری که مستند مجتهد قرار گرفته است در تبدل رأی، خبر ثانی حجیتش از قبل بوده، این سبب فرق بین المقامین شده. روی حساب ایشون فرمودن که در احکام در احکام تکلیفیه به لحاظ اعمال عامی که رجوع می کند از یک مجتهد به مجتهد آخر ما قائل به اجزا هستیم، ولی نسبت به اعمال سابقه خود مجتهد قائل به عدم اجزا هستیم. در احکام وضعیه هم بنابر جعل مبنای جعل حکم مماثل قائل به اجزا هستیم مطلقا، چه نسبت به مجتهد چه نسبت به غیر، نسبت به اعمالی که آمی سابقا بر اساس اجتهاد دومش انجام داد.
در عمل آمی هم این نظر میاد
بالاخره این اصلا این با
جدیدن حادثه
حجت برای اون نبوده، حجت برای
اون دقیقاً همین دیگه،
حجت برای اون نبوده. نه اون فتوا میگه تعبیر برای رسانه بود که حجیت برای اون داشت، تنجز الحجیه از فیما بعد پیدا شد. عبارتشون این بود که تنجز حجیت بعد از ظفر بهی هست. ملاک نفس ما هو منات النفس لیس اطلاق المضمون مناتم ده نقض. تا بگیم که این اطلاق المضمون در فتوای دوم هم هست، بل هوه یعنی اطلاق المضمون مع حجیتی من الاول. این دوتا با هم ملاک نقضه، که این دوتا با هم در تبدل اجتهاد مجتهد بالاضافت الى اعمال سابقه هست. و امکان تنجزه بعد از ظفر بهی و لیست الفتوا کذالک. در فتوا حجیت برای او نداشت، نه اینکه حجیت داشت و تنجد برای او نبود. کجا در جایی
بود؟
میگم در حالا مثال عدول از میت به حی، عدول از میت به حی در این موارد، یا اونجایی را که سار اعلم، قبلا که اعلم نبود، سار اعلم، این موارد را، اون جایی که نه از روی اشتباه به از مشتهد اول تقلید کرد، بعد انکشف به این که اون ممکنه اصلا گفته بشه اون تقلید اولش هم از همون اول در حقیقت اون حجت در اون مورد از همون من اول الامر حجت همون فتوای مشتهد ثانی است. ولی این مورد بحث که فقط اونجا نبود، که مورد بحث تقلید رجوع از میت به حی، یا رجوع از حی به حی در موردی که مثلا ثانی سار اعلم یا بقاء مجتهد اول که از او تقلید کرد، بعضی از شرایطش از بین رفت، رجوع کرد به مجتهد ثانی. در این موارد حجیت از همون اول نبود، اینطور نبود که حجیت من اول الام باشه، تنجز حجیت فی ما بعد باشه. ایشون روی نسا فرموده و لیست الفتوا کذالک و لیست بله یه حجتون علی المقلد فی المورد دلقابل منهین صحت رجوع یعنی صاحب الفتوا فلا یؤثر. چون حجیتش منهین صحت رجوع هست، فلا یؤثر الا فی اللقای المتجدده. این فرمایش مرحوم اصفهانی. پس به لحاظ احکام و یک تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه هست، تفصیل به این نحوه که در احکام وضعیه بنابر مبنای جعل حکم مماثل، لا علی مبنای جعل منجزیت معذریه، بنابر مبنای جعل حکم مماثل مقتضای قاعده اجزا هست، چون حکم وضعی واقعی ورای نفس الاعتبار نداره، مصلحت هم در نفس الجعله، نه در متعلق جعل که مکلفین استیفا بکنن اون مصلحت را، در احکام الوضعیه از این قبیل نیست. ولی در احکام تکلیفیه به لحاظ در احکام تکلیفیه چه مبنای جعل حکم مماثل را قائل بشیم، چه مبنای منجزیت و معذریت را قائل بشویم نسبت به تبدل رأی لنفس المجتهد و بالاضافت الى اعمال سابق، حکم عدم اجزا هست. ولی نسبت به اعمال صادره من العامی ان اجتهاد سابق، ان فتوای سابق، اینجا فرمودن حکم اجزا هست. خب این فرمایش این را در بله رساله اشتهار تقلید فرمودن، در مکاسب هم در تعلیق مکاسب هم اونجا هم نسبت به حکم وضعی مطالب را راجع به حکم وضعی در بله همون رساله اشتهار تقلید اونجا فرمودن، فرمودن بنابراین که بله ملکیت و غیر اینها، اینها از اعتباریات شرعیه باشن، از امور اعتباریه باشن، نه از امور واقعیه که کشف عنها شاره، نه اینها امور اعتباری هستن، بنابراین که اینها امور اعتباری و جعلی هستن، اینجا بعد کشف خلاف در امور اعتباریه معنا نداره، به خاطر اینکه همونطور که عقد عربی به ما هو عقد عربی ذات مصلحتی است که مقتضی اعتبار ملکیت من الشارع میشه، همینطور هم عقد فارسی لا به ما هو بل به ما هو عقد قامت الحجه علی سببیتی شرعا، یعنی اون که اماره بر او قائم شده، عقد فارسی به ما این که معدای اماره هست منبره مختزی برای اعتبار ملکیت شرعی میشه، ورای این اعتبار ملکیت شرعی امر آخری نیست که کشف خلاف نسبت به او معنا داشته باشه. این روی حساب اینجا کشف خلاف در کار نیست، برخلاف اونچه که در احکام وضعی تکلیفیه وجود داره که کشف خلاف معنا داره، ولی در امور وضعیه کشف خلاف معنا نداره، روی حساب حکم به بله چون کشف خلاف معنا نداره دیگه، ترکیب آثار داده میشه نسبت به اون امر سابق، هم نسبت به خودش، هم نسبت به معتقد به او، هم نسبت به غیر معتقد. اونجا به مناسبت اختلاف متعامله اونجا فرمودن که عقد اون کسی که مثلا بایه هست به حسب نظر بایه اجتهادن او تقلیدن، اگر عقد فارسی صحیح باشد، او اگر ایجابش را به چیز بله به لفظ فارسی گفته، بله این سببیت ایجاب درست شده برای بی برای ملکیت، هم نسبت به معتقد به او که اشتهادن و تقلیدن قائل به این شده، هم نسبت به غیر معتقد. ما در اون بحث به این نتیجه رسیدن که روی حساب اگر مشتری قابل ولو عربیت را در صیغه معتبر بداند، ولی اگر ایجابی که از بایه صادر میشه به اعتقاد بایه عقد فارسی سببیت داشته باشه، همین کافیه. سببیت بر این ملکیت، این سببیت در حقیقت جعل شده است برای عقد فارسی به خاطر اعتقاد این بایه، استنادن به حجتی که برای در اختیار بایه بوده. در اون بحث حتی به این نتیجه هم رسیدن که لازم نیست که بله در ترتیب آثار برای مشتری، اگر مشتری معتقد به شرطیت عربیت باشد، لازم نیست که بایه هم به صیغه عربی ایجاب رو بگه، همین مقدار که بایه به حسب اعتقاد خودش عقد به حسب اعتقاد خودش ایجاب صحیح را ایجاد کرده باشه، همین کافیه که مشتری هم به او ترجیح اثر بده. حالا این قسمتی که دیگه مربوط به این بحث اجزا اینا نیست، ولی اون نکتهش در اونجا اون مطلب را روی یک نکتهی فرمود که اون نکته به درد بحث اجزا میخوره. اون نکته عبارت از اینه که در وضعیات ورای اونی را که جعل شده است واقع آخری نیست که کشف خلاف در او معنا داشته باشه، اون نکته به درد بحث اجزا هم میخوره. خب این فرمایش مرحوم اصفهانی در این دو کتاب، در رساله اجتهاد و تقلید و در تعلیقه مقاصد، آیا این فرمایش تمام هست یا تمام نیست؟ اینجا در کلام مرحوم آقای خویی مناقشه شده است در این فرمایش مرحوم اصفهانی. مناقشه مرحوم آقای خویی اینه که این فرمایش مرحوم اصفهانی نه در قسمت احکام وضعیه نه در قسمت احکام تکلیفیه، در هیچ یک از این دو قسمت تمام نیست، بلکه حکم عدم الاجزا هست در هر دو مقام. به حسب مقتضای قاعده حکم عدم الاجزا هست به حسب هر دو مقام، اما نسبت به حکم وضعی که مرحوم اصفهانی تقریب فرموده ام که مقتضای قاعده اجزا هست چون مصلحت در احکام وضعیه در نفس الاعتبار و جعل هست، نه اینکه متعلقش مصلحت قابلت الاستیفاء رو داشته باشه، جواب این فرمایش مرحوم اصفهانی یا مناقشه در این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که بله، احکام وضعیه تابع مصلحت در جعل خودشون هستن. این قسمت بله قابل قبوله که در احکام وضعیه ما دنبال مصلحت و مقصده در متعلق نباید بگردیم، اینا تابع مصلحت در نفس جعلشون هستن. ولی اشکالی که در اینجا هست اینه که این ولو مصلحت در جعل باشه، ولی در احکام وضعیه هم یک مرحله جعل حکم واقعی وجود دارد که به لحاظ اون مرحله امر واحدی در بین هست که اجتهاد اول میگوید که اون امر، اون مجعول در بین به یک نحو هست، اجتهاد ثانی میگوید به نحو دومه. در هم مثال مثلا معاتات مفید ملکیت هست یا مفید ملکیت نیست، یا عقد فارسی صحیح هست یا حتما باید به صیغه عربی خونده بشه، اجتهاد اول می گفت که این مفید ملکیت هست، ولی بر اساس اجتهاد ثانی اون حکم وضعی مجعول در این مورد، حکم وضعی مجعول در این مورد اینه که ملکیتی محقق نشده، مجرد اباحه تصرفه در معاتات. در عقد فارسی به اجتهاد جدید، اجتهاد دوم میگوید که بله، اجتهاد دوم میگوید که اون عقد فارسی با عقد فارسی زوجیت محقق نشده، ملکیت در بی محقق نشده. خب در اینجا بعد از این که حکم واقعی در بین شیء واحدی بود و این دوتا حجت با همدیگه تنافی پیدا کردن، الان که مجتهد حجت دوم را پیدا کرد یا برای عامی فتوای دوم به دست اومد، فتوای اول قابل استناد نیست در تعیین حکم این مورد، چون فتوای اول فرض اینه که کشف خلاف شده دیگه، ثابت به خاطر اینکه شرایط حجیت در فتوای اول یا در اون اجتهاد اول از بین رفت، فتوای اول از حجیت ثابت شده یا اون طریق اول از حجیت ثابت شده. بعد از سقوط حجت سابقه از حجیت و اتصاف حجت ثانیه به حجیت، این شیء ثانی، فتوای ثانی الان حجت شده. بعد از این با فرض این که فتوای ثانی میگوید که یا خبر یا اماره ثانی میگوید که ملکیت حاصل نشده، چطور میشود حکم به ثبوت ملکیت کرد؟ بله، احکام وضعیه احتیاج به مصلحتی ورای نفس اعتبار مصلحتی در غیر اعتبار ندارم. ولی به هر حال این حکم وضعی، حکم وضعی در بین چه چیزی هست، مکلف برای اثبات او باید به حجت استناد بکنه. بقاهم بعد سقوط حجت اول و پیدا شدن حجت ثانیه راهی نداره مگر اینکه به این حجت ثانیه استناد بکنه. وقت مقتضای حجت ثانیه اینه که ملکیت از اول هم محقق نشده، نه اینکه ملکیت از اول محقق شده بود بعداً بقاهم بخواهد مرتفع شده باشه. بله، حالا این اشکال یعنی اون مقداری که در کلام مرحوم آقای خویی اومده از مناقشه به فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که بالاخره درسته که حکم وضعی مصلحتی غیر از اون نداره، ولی کلام در اینه که آیا حکم وضعی محقق شده یا محقق نشده. اشتهار ثانی میگوید ملکیت محقق نشده. اگر ملکیت محقق میشد در زمان اول، خب آثار ملکیت بار میشد، ولی به مقتضای اشتهار ثانی اصلا ملکیت محقق نشده. روی نصاب معنا نداره که بگیم اینجا بله ترتیب آثار ملکیت داده میشه، چون ملکیت در اون زمانی که محقق شده کافی همون زمان دیگه، کشف خلاف معنا نداره. فرمایش مرحوم آقای خویی اینه. ولی با توجه به این که این وجه در احکام وضعیه را مرحوم اصفهانی به نحو مطلق نفرموده بود، بلکه روی مبنای جعل حکم مماثل فرمودن، به نظر می رسه که در اشکال باید اینجور مناقشه کرد در فرمایش مرحوم اصفهانی که بنابر مبنای جعل حکم مماثل، هرچند حکم وضعی بر طبق معدای اماره جعل شده، این لا اشکاله، بنابر این مسلک بر طبق معدای اماره حکم وضعی جعل شده، ولی این حکم مجعول حکم واقعی که نیست، حکم طریقی هست. فرض اینه که حکم طریقی هست، ولو در مورد احکام وضعیه ما مبنای جعل حکم مماثل رو هم قائل بشیم، بگیم قیام اماره موجب جعل حکم می شود، ولی اون حکم بنابر مسلک طریقیه که مرحوم اصفهانی هم که از او عدول نکرده روی همون مبنا دارد این مطلب را می فرماید، فقط مبنای جعل حکم مماثل که یک شعبه از شعبه های مسلک طریقیه هست را رو اون مبنا تجهیز فرمودن، و الا اصل اون مبنای طریقیت را که انکار نکردن، اغماز نکردن. این حکم وضعی که بر اساس قیام اماره جعل شده، این حکم طریقیه. این حکم طریقی ممکنه مطابق با حکم واقع باشه، ممکنه مطابق با حکم واقع نباشه. اینطور نیست که این مجعول در بین حکم واقعی در بین باشه، نه، این حکم طریقی هست. این حکم طریقی ممکنه با حکم واقعی مصادف باشه که در تقدیر مصادفت برای مکلف آثار نسبت به آثار منجزه، نسبت به ترتیب آثار منجزه، بنابر مخالفت معذر نسبت به آثار میشه دیگه. حکم طریقی خاصیتش این اینجا، ولی خود حکم وضعی امر انجام شدنه نیست، ولی به لحاظ آثارش موجب تمجید و تعویل میشه. بنابر اشتراک احکام بین عالم و جاهل، همونطور که در احکام تکلیفی هر واقعی حکم واحدی دارد که یشترک فیه عالم و جاهل، ممکن هست اجتهاد مجتهد معدی بشود به حکم واقعی، ممکنه معدی نشه. در احکام وضعیه هم مسئله به همین نحوه دیگه، در احکام وضعیه هم در لوح محفوظ از برای هر واقعی صالح للحکم وضعی یه حکم وضعی خاصی جعل شده، بله یه حکم بدعی واحدی جعل شده که مشترک است بین عالم و جاهل. و با توجه به این که در حکم بدعی هم یه واحد مجعول فعل بین داریم و این اجتهادها این امارها طریق برای احراز او هستند، ما الان نگاه بکنیم به این دو حجتی که برای مجتهد پیدا شده. حجت اول می گفت که اینجا ملکیت بالمعاطات حاصل شده، حجت دوم می گوید ملکیت برای معاطات حاصل نشده. در این مورد هرچند به اقتضای حجت اول ملکیت پیدا شده، ولی با فرض این که حجت اول الان بقاءً شرایط حجیت را ندارد، سقط عن الحجیه به تعبیر مرحوم آقای خویی، بعد اضمحلال حجت سابقه و سقوط حجت سابقه از حجیت، طبعاً در مقام احتجاج و استناد به حجت، اونی که قابل استناد هست حجت ثانی هست. حجت ثانی هم مفادش اینه که از اون معامله‌ای که یک هفته قبل انجام شده، اون معامله که معامله معاطاتی بوده موجب ملکیت نبوده، یا عقد پارسی که هفته قبل انجام شده اون عقد پارسی موجب زوجیت نبوده است. زوجیت به عنوان حکم وضعی که واقع محفوظ داره در این مورد محقق نشده. روی این حساب مجرد این که ما در اعتبار اماره مبنای جعل حکم مماثل را در نظر بگیریم و این مطلب را هم اضافه بکنیم که احکام وضعیه ناشی از مصلحت لازمت الاستیفا نیست، ناشی از مصلحت و مقصده در متعلقان نیست، این مقدار کافی نیست که اجزا را توجیه بکنه. چون حکمی که بنابه جعل مبنای جعل حکم مماثل پیدا میشه حکم طریقی هست نه حکم واقعی. به لحاظ حکم واقعی اون حکم وضعی واحد در بین برای اثبات او باید استناد به حجت بکنه. در زمان متأخر ما یصلح للاستناد الی حجت ثانیه هست. حجت ثانیه هم که میگوید که اون عمل کافی نبود دیگه، اون عقد پارسی برای تحقق زوجیت کافی نبود، عقد یا معاطاتی معامله معاطاتی کافی نبود برای حدوث ملکیت. این نسبت به حکم وضعی. اما نسبت به احکام تکلیفیه که مرحوم اصفهانی در حکم تکلیفی به لحاظ وظیفه مقلد در رجوع از یک مجتهد به مجتهدی دیگر قائل به اجزا شدن، ولی نسبت به تبدل رأی برای مجتهد بالاضافه الى اعمال سابقه اونو که قبول کرده بودن، اون را گفتن اجزا نیست، مقتضای قاعده عدم اجزا هست. در این قسمت مربوط به عامی و مقلد که قائل به اجزا شدن اشکال، اون نکته اصلی در فرمایش مرحوم اصفهانی این هست که فرموده بودن این اجتهاد ثانی، اجتهاد جدید، فتوای جدید، ولو مضمون او مطلق هست، شامل وقایع سابقه هم می شود، شامل وقایع سابقه هم می شود، ولی این فتوا حجیتش اختصاص داره به اعمال صادر از این زمان به بعد. این فتوای جدید نمیتواند نسبت به اعمال سابقه حجت باشد، نسبت به اعمال سابقه نمیتونه حجت باشه. تمام فرمایش مرحوم اصفهانی در این قسمت خلاصه میشه که این فتوای جدید ولو مضمونش مطلق هست، وقایع سابقه را میگیرد، ولی اصل حجیتش نه فقط تنجز الحجیه، اصل حجیتش اختصاص دارد به اعمال صادر از زمان صادر از زمان حالا به بعد دیگه، یعنی از زمان پیدا شدن اجتهاد ثانی به فتوای ثانی به بعد، رجوع به مجتهد ثانی به بعد. یعنی اون نقطه اصلی در فرمایش مرحوم اصفهانی که موجب حکم به اجزا شده این قسمته که اجتهاد ثانی حجیت به لحاظ اعمال سابقه نداره. اشکالی که در کلام مرحوم آی خوری و اعلام دیگر متوجه این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی شده اینه که این حجیت فتوای ثانی، مجتهد ثانی که فتوا میده، اینطور نیست که اختصاص به وقایع اعمال صادر از حالا به بعد داشته باشه، نسبت به اعمال سابقه هم حجیت دارد، نسبت به اعمال سابقه هم حجیت دارد، به خاطر اینکه وجه عدم حجیت یا یعنی حاصل اون چی که در مقام مناقشه در اینجا میشه گفت اینه که این وجهی که شما فرمودید فتوای مجتهد دوم حجت نسبت به اعمال سابقه نیست، این عدم حجیتش باید روی یک محذوری باشه، روی یک مشکل و مانعی باشه. پس به چه جهت، روی چه نکته‌ای این حجت جدید نسبت به اعمال سابقه حجیت ندارد؟ یا به خاطر این باید باشه که اصلا این فتوای جدید ناظر به اعمال سابقه نیست، به تعبیر خود مرحوم اصفهانی مفادش مطلق نیست نسبت به اعمال سابقه، روی این حساب معنا نداره حجیتش نسبت به اعمال سابقه، چون حجت داشتن نسبت به امری فرق اینه که در مفاد این حجت نظر به او وجود داشته باشه. یا به این خاطر باید باشه که این قسمت را خود شما هم فرمودید که این نکته وجود ندارد، مفاد فتوای ثانی مطلق هست، همونطور که اعمال متأخره را شامل می شود اعمال سابقه را هم شامل می شود. یا به این خاطر باید باشه، یا به خاطر این باید باشه که این بخواهد اعمال سابقه را شامل بشه اثری نداره، چون اثر نداره شمولش نسبت به اعمال سابقه، روی حساب حجیتش نسبت به او معنا نداره، یا به خاطر زیر مضمونه یا به خاطر عدم ترتب اثر. زیر مضمون که خود شما فرمودید نیست، از جهت ترتب اثر هم مشکل حل میشه به اینکه مورد بعض اعمال سابقه است که مورد اعاده و قضا هست، چون مورد بعض اعمال سابقه است که دنباله داره از جهت اعاده و قضا کارش تمام نشده، حجیت این فتوای جدید نسبت به او از نظر ترتب اثر هم مشکلش رفع میشه. روی حساب باید بگیم که فتوای جدید حجت نسبت به اعمال سابقه هم نیست. صلی الله علی محمد و آل محمد.